بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. افتخار داریم که با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته در خدمت شما عزیزان هستیم. همچنین در خدمت استاد مهدی پیشوایی هستیم، پژوهشگر حوزه تاریخ اسلام و از اساتید مبرز حوزه علمیه قم. اجا خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه هر جا که هستن عرض ادب و ارادت دارم و برای همشون از درگاه خداوند متعال توفیق آرزو میکنم.
سپاسگزارم. خدمت شما عزیزان شنونده عرض کنم که برنامه پرسش و پاسخ تاریخی جمعه ها پخش میشه و صبح شنبه هم تکرار میشه. انشالله که هم خودتون شنونده برنامه ما باشید و هم به دوستانم اطلاع بدید که سوالات تاریخی خودشون رو با ما در میان بذارن و جوابهاشو از زبان استاد پیشوایی بشنوند. اول برنامه عرض کنم که میتونید با ما تماس بگیرید با شماره تلفن 2910551 و 2910552. همکاران ما در واحد ارتباطات راوتومی هستند و صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه پخش می‌کنیم و استاد پاسخ می‌دهند به سوالات شما. همچنین می‌تونید به نشانه پستی 37185 خط تیره 444 نامه‌های کتبی خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. این آدرس صندوق پستی ما بود. و یا به سایت ما مراجعه بفرمایید که سایت رادیو معارف دات آی آر هست. بر صورت از هر طریقی که براتون ممکن هست حتما با ما تماس بگیرید. ما افتخار میکنیم که صدای شما رو بشنویم. استاد اگه موافق باشید یه سوال تلفنی هست که با هم بشنویم و در خدمت شما باشیم.
آماده است.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
تو مطلبی که راجع به سرگذشت جناب سلمان می‌فرمودند، این عزیزمون فرمودند که عمر جناب سلمان حدود 200 تا 300 سال رو گفتند که هستش. ما اگر 200 سال هم فرض بکنیم، بعد فرمودند که امیرالمومنین خودشون شخصا از مدینه تیولر فرمودند به همراه غلامشون قنبر و تا مدائن اونجا در کفن و دفن سلمان رو خود حضرت به عهده گرفتن. خب اگر سلمان 200 تا 300 سال عمر کرده باشه که حیات ظاهری حالا امیرالمومنین که 63 سال بیشتر نبوده، این قضیه خود مغایرت، یا اگر من بعد متوجه شدم خواهش میکنم که من در جریان بذارم. خیلی ممنون میشم. متشکر. خداحافظ.
خب از این شنونده عزیز من تشکر میکنم. البته سوال خیلی بغرنج نیست و این قضیه، من مایلم که از زبان استاد جوابش رو بشنویم.
توضیحش اینه که خب حالا سلمان 200 سال 300 سال عمر کرده، 63 سال آخرش مساوی بود با زمان حیات امیرالمومنین علی علیه السلام. عمر طولانی جلوتر بوده، قبلا بوده و پیش از اسلام بوده، پیش از ظهور اسلام بوده و عمر طولانی داشته و آخرای عمرش 50-60 سال آخر عمرش مصادف شد با دوره اسلام. و قبلا هم عرض کردیم فوت سلمان را حدود سال 33 اینا مطرح میکنن، در زمانی که از یا خلیفه دوم میگن فوت کرده یا خلیفه سوم. در هر صورت خب تا اون زمان عمر کرده، پس عمر قبلیش رو قبلا گذرانده بوده، آخرای عمرش مصادف بوده با اون زمان که فوت کرد و مطابق اون چه در کتاب ذکر شده علی علیه السلام تشریف بردن و در مدائن او را به خاک سپرد.
سپاسگزارم. یه سوال کتبی اگه اجازه بفرمایید مطرح کنم. استاد سوال کردن که جنگ صفین و نقش حضرت علی علیه السلام رو در این جنگ برای ما توضیح بدید. من فکر میکنم که احتمالاً هم زمینه هاشو خواستن، یه توضیح بفرمایید که بر من بشه. گرچه طولانی مفصله ولی خب از طریق به حد 3-4 دقیقه.
جنگ صفین بین امیرالمومنین علی علیه السلام در سال 37 هجری در سال 37 هجری بین امیرالمومنین علی علیه السلام و معاویه صورت گرفت. بین عراق و شام کنار دهکده مخروبه‌ای به نام صفین.
اولین جنگ حضرت بود تو دوران خلافت؟
نه، دومین جنگ.
اولیش کدوم بود؟
اولی جنگ جمل بود.
بله.
برای علی علیه السلام متاسفانه در زمان خلافتشون سه تا جنگ تحمیل کردن، برای حضرت پیش آوردن و این در جای خودش باید بحث بشه. فرصت اصلاحات به امیرالمومنین علی علیه السلام ندادن، فرصت عمران و آبادی ندادن، فرصت احیای سیره حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام ندادن، فرصت ندادن حضرت اموال غارت شده از بیت المال را پس بگیره، که البته حضرت تا حدود زیادی این کار را انجام داد، ولی نگذاشتن حضرت با فراغ خاطر کشوری نمونه بسازه و امتی نمونه پرورش بده و کاری کردن که به هر حال زمان خلافت علی علیه السلام با جنگ و خونریزی و گرفتاری داخلی و کشمکش سیاسی و نظامی شروع شد و همجورم ادامه پیدا کرد. حالا فرموده در اولین جنگ، تاریخ شروع جنگ جمل که با طلحه و زبیر و عایشه رخ داد در کنار بصره، این جنگ را به مناسبت این که در کنار بصره رخ داده جنگ بصره می نامند و به مناسبت این که عایشه را در این جنگ به یک شتری، یک شتر نری سوار کرده بودند و مثل یک پرچم این را وسط سپاه پیمان شکنان یعنی سپاه طلحه و زبیر نگه داشته بودند، به این مناسبت به نام جنگ جمل هم یاد می کنند. یعنی جنگی که عایشه را در اونجا به یه شتری نری، عرب به شتر نر میگه جمل، به یه شتری نری سوار کرده بود.
و صفین بعد از جمل بود.
بله. حالا این جنگ جمل میگن موقع، تاریخ میگه که موقع شروع شد که 6 ماه از آغاز حکومت علی علیه السلام نگذشته. بله، این یک فاجعه است.
واقعا فاجعه است.
یعنی یک انقلاب شد، یک شورش سرتاسری شد و معترضین از مصر و از کوفه آمدن و شورشی در گرفت و نهایتاً خلیفه سوم کشته شد. بنابراین رئیس مسلمین کشته شد، خلیفه مسلمین کشته شد و به اصطلاح دولت عوض شد، حکومت عوض شد، خلیفه جدید روی کار آمد و مردم راز این که بر ضد خلیفه سوم شورش کردن و نهایتاً او کشته شد عمدتاً از سیاست او راضی نبودن و مخصوصاً عمال و کارگزاران خلیفه، خلیفه سوم مردم را اذیت می‌کردن. همه‌شون هم از بنی امیه بودن و افراد فاسد بودن و افراد بی‌لیاقت بودن، نوعاً هم سابقه خوشی، سابقه خوبی در اسلام نداشتن، نوعاً هم جوان بودن. خب علی علیه السلام یکی از اصلاحاتی که میخواست انجام بده و مردم به شدت انتظار داشتن، عزل این کارگزاران بود که عامل شورش مردم بود و منصوب کردن کارگزاران صالح و مقبول به جه اونها بود. خب خلیفه قبلی کشته شده بود، به هر حال از دنیا رفته بود و خلیفه جدید آمده بود و کشور در تاب و تاب بودن، کشور در تاب و تاب بود. به قول امروز علی علیه السلام فرصت سرخاروندن نداشت، شب و روز کار میکرد و فعالیت میکرد، اوضاع را بخوابونه، آرامش به کشور برگرده، کارگزاران قبلی برکنار بشن، کارگزاران صالح به جای اونها اعزام بشن. تو این گیرودار، تو این بحران، طلحه و زبیر و عایشه و عده از همین کارگزاران معزول خلیفه قبلی و فرمانداران معزول قبلی، غارتگران بیت المال، با تمهیدات قبلی رفتن مکه و اونجا سربازگیری کردن، اسب و اسلحه و ادوات جنگی فراهم کردن و رفتن بصره را اشغال کردن، ماموران بیت المال را کشتن و حاکم جدید علی علیه السلام را گرفتن، میخواستن بکشن. او تهدید کرد که اگر مرا بکشید برادرم در مدینه هست و او اقوام شما را میکشه. ترسیدن و این را شکنجه کردن، تمام موهای سر و صورت و موژه‌هاش و ابروهاش را کندن و از سر بیرون کردن. چنین کاری کردن، فرصت 6 ماه حکومت را به امیرالمومنین علی علیه السلام دادن، حکومت منتخب مردم. در تاریخ مسلم شده محرک طلحه و زبیر و آتش افروزان جنگ چمن را معاویه تحریک کرده بود. و گفته بود که پیش از این که زیر پای علی محکم بشه، برید یکی از 2 شهر کوفه و بصره را اشغال کنید، اونجا پایگاه برای شما درست کنید. و به طلحه نوشت که من در اینجا از مردم شام به عنوان خلافت برای تو بیعت گرفتم، که دروغ بود اینا، و بعد از تو برای زبیر من بیعت گرفتم. برید عراق را اشغال کنید. عراق کشور ثروتمندی بود و مرکز اقتصاد بود، مرکز عرض کنم که استقرار رزمندگان بود، خیلی امتیازات رو گفت برید عراق را بگیر. خب حالا جنگ جمل با تمام تلخی‌ها گذشت. امیرالمومنین بسیار مدارا نشون داد، افراد فرستاد، اتمام حجت کرد، عبدالله بن عباس را فرستاد که با اینا صحبت کنه. شما که در طلحه و زبیر، شما که در مدینه با من بیعت کردی، حالا چی شده آمده؟ چرا؟ به چه دلیل؟ من خلیفه قانونی هستم، اصلا به چه دلیل این همه مردم بیگناه بصره رو کشتی؟ اینا چه تقصیری دارن؟ شما مشکلی دارید در مدینه مشکل، مثلا اگر مشکل دارید با من در مدینه مشکل دارید، حالا چرا مردم بصره رو کشتی؟ چرا به محافظان بیت المال رو کشتی؟ چرا در بصره خون ریختی؟ یعنی به چه مزوجی؟ در هر صورت گرچه تلخ بود و حضرت بسیار بسیار مدارا کرد، واقعا مدارای فوق‌العاده حضرت کرد، فوق‌العاده تحمل کرد که کار به خونریزی نرسه. به هر حال اینا لجاجت کردن و با قدرت اینا سرکوب شدن که زبیر البته در آخرین فرصتها با اتمام حجت حضرت در آخر لحظات پیش از شروع جنگ از جنگ کناگیری کرد، ولی در بیرون میدان جنگ در بیابان کسی او را شناسایی کرد و کشت. تلهم در میدان جنگ کشته شد و سران بنی امیه هم بعضیشون کشته شدن، بعضیشون فرار کردن، رفتن پناهنده شدن به معاویه، به محرک است. بنابراین نقطه اصلی فساد، کانون اصلی فساد معاویه بود و شام بود و هنوز باقی بود. اینجوری شد که به هر حال معاویه نه خودش بیعت کرده بود و نه میذاش مردم شام بیعت کنن و تجزیه طلبی میشن و در واقع شام را مثلا جدا کرده بود. سهل اینا چیز بود، این کل قضیه نبود، میگو من باید خلیفه بشم. اینه اینجوری نمیگو، خون عثمان را بهانه میکرد، خون خلیفه
خودش عثمان رو کشته،
بله بله، خون خلیفه قبلی را بهانه قرار میداد. اینجوری شد که کشمکش ادامه پیدا کرد. امیرالمومنین علی علیه السلام مدت‌ها با معاویه مکاتبه کرد، اشخاص فرستاد به شام، پیک فرستاد، اتمام حجت کرد، شما حرفتون چیه؟ من خلیفه قانونی هستم، مردم با من بیعت کردن، من بی‌گناه‌ترین شخص هستم در مورد قتل عثمان، و تو وقتی که عثمان خلیفه قبلی احتیاج به کمک داشت تو کمکش نکردی و حالا بهانه قرار میدهی. که اینا البته جای بحث داره، من در این جلد دوم کتاب تاریخ اسلام مون که الان دیگه آخراش، خداوند متعال بلکه توفیق عنایت کنه که در باقی مونده سال شمسی تمام بشه، اینا قرار بود چند سال پیش این کتاب تمام بشه، از آخراش مونده و اون مقدارم که تدوین شده الحمدلله تایپ شده و کاراش شده، من اونجا بحث کردم، دیگرانم بحث کردن. معاویه وقتی خانه خلیفه مقتول محاصره بود، 49 روز محاصره کردن، سرانجام به قتل خلیفه منتهی شد، در این 49 روز معاویه اگر جدی بود و صادق بود به سهولت میتوانست سپاهی اعزام کنه به مدینه و محاصره خانه عثمان را بشکنه. مگر چقدر آدم بودن که خانه خلیفه را محاصره کرده بود؟ چند صد نفر از مصر آمده بودن، چند صد نفر هم از کوفه آمده بودن، یه دم از ناراضی های مدینه و یه دم از بادیه مدینه. شاید کلینا نمیدونم، شاید کلینا به 1000 نفر نمیرسید. خب معاویه به جنگ علی علیه السلام 100,000 نفر آورده بود، 90,000 آورده بود. خب اینا 20,000 نفر چه به صورت میتونست بفرسته به مدینه اگر صادق بود؟ 10,000 نفر چه میتونست در این 49 روز بفرسته به مدینه محاصره خانه خلیفه رو بشکنه؟ معاویه سپاهی فرستاد به صورت نمایشی، سپاهی فرستاد به مدینه، گفت میری تا منزلی زی خشوب، اونجا میمانی تا اطلاع ثانوی، دستور ثانوی من به شما برسه. من در جغرافیای قدیم پیدا کردم در موجم البلدان یاقوت و هموی، شما اگر در اونجا در ماده زی خشوب نگاه کنید میگه یک روز راهی تا زی خشوب تا مدینه، یک روز راهی، یک شب راهی، ترجمه کردید؟ یعنی تا پشت دروازه مدینه رفتن، اونجا موندن 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 تا خلیفه رو کشتن. خب این معلومه که نمایشی بودی که بعد بگه من از خلیفه حمایت کردم. حضرت به معاویه بارها اطلاع داد که تو زمانی که خلیفه احتیاج به کمک تو داشت کمک نکرده، حالا اومده خونخواهی او رو میکنی؟ وقت من از او حمایت کردم، اینقدر از او حمایت کردم، اینقدر وساطت کردم، من متهم شدم به جانبداری از خلیفه مقتول، چی داری میگی؟ در هر صورت اینجوری شد. باز اتمام حجت های امیرالمومنین علی علیه السلام، پیکای حضرت، جریانش خیلی مفصله، مؤثر واقع نشد. سرانجام در سال 37 هجری، این که اسم این جنگ سفین مونده، کنار رود فرات بین شام و عراق در کنار دهکده مخروبه رومی که قبلا اونجا دست رومیا بود، دولت روم بود، در کنار یک دهکده مخروبه رومی که اسمش سفین بود این جنگ رخ داد و به این مناسبت این جنگ اسمش سفین مونده. جنگ بسیار خونباری بود، بسیار تلخ بود و میفرمایند که نقش علی علیه السلام، نه نقش این جنگ، یه طرف جنگ امیرالمومنین علی علیه السلام بود، یه طرف جنگ معاویه و شامیا بود. جنگ چند ماه طول کشید و این همونیه که منتهی شد به حکمیت و در آستانه پیروزی قطعی سپاه امیرالمومنین علی علیه السلام با شیطنت عمرواز و با همفکری معاویه برای اینکه از این فشار نظامی رهایی پیدا کنند، به عنوان فریب قرآن ها را بلند کردن بالای نیزه ها و سپاه علی علیه السلام را صدا کردن، گفتن که قرآن بین ما و شما حکم باشه. و اینه که اختلاف افتاد بین سپاهی علی علیه السلام و به صورت ناخواسته یا ناخواسته از طرف علی علیه السلام آتش بس برقرار شد و معاویه از شکست قطعی نجات پیدا کرد. این جنگ جنگ بسیار بزرگی بوده و یکی از مورخان قدیم نصر بن مزاحم منقری متوفی 212، این مورخ در 212 هجری فوت کرده، این خیلی قدیمی بوده، خیلی نزدیک بوده به اون زمان. نصر بن مزاحم منقری فوت شده و درگذشته در 212 هجری کتاب مستقلی نوشته درباره این جنگ به نام وقعت و سفین. وقعت یعنی جنگ،
ترجمه هم شده.
بله، وقعت و سفین در ایران هم به وسیله دو مترجم و دو ناشر جداگانه، یکی از این ترجمه به نام پیکار سفین چاپ و منتشر شده و این شنونده عزیز و گرامی و سایر علاقمندان اگر که سواد عربی دارن خوبه که متن عربیشو تهیه و مطالعه بفرماین. متن عربی وقعت و سفین در مصر به وسیله یکی از دانشمندان و محققان مصری روش تحقیق شده و همون نسخه در ایران افسد شده که در بازار هست و در کتابخانه هست و ترجمهش هم در تهران به وسیله بعضی از ناشران تهران چاپ و منتشر.
پس اسم کتاب به عربی وقعت و صفینه، ترجمهش هم پیکار صفین.
یکی از ترجمهش.
سپاسگزارم. استاد تعداد لشکریان حدودا مشخص بوده؟ فرمودید پیکار بزرگی بوده، جنگ بزرگی بوده؟ دو طرف به اصطلاح جنگ.
بله البته هم تعداد دو سپاه را به اختلاف نوشتن و هم تعداد تلفات را به اختلاف نوشتن. این هم در وقعت و صفین هست و هم از تاریخ‌های عمومی. این که من وقعت و صفین را معرفی کردم چون وقعت و صفین کتاب مستقلی و کتاب مفصلیه، حدود 500-600 صفحه است، کتاب بسیار قطوریه. هنری که کرده مؤلف این کتاب نصر بن مزاحم منقری و این کتاب از منابع بسیار ارزنده است، این جنگ را با تمام تفاصیل آورده،
حتی گفتگوها و دیالوگها و همه چیز اومده،
رجزها به تبیین جناب دیالوگها و جزئیات نبردهای تنبتن، نبردهای عرض کنم که دست جمعی، شهادتها، خیلی ارزنده است. من سند بسیار بسیار ارزنده است. کتاب فقط سفینه به این مناسبت عرض کردم که تکنگاریه و کتاب مستقلیه درباره جنگ صفین، ولی مورخان تاریخ عمومی اسلام هم نوشتن، طبری نوشته، ابن عسیر در الکامل فی تاریخ نوشته و یکی از کتابایی که می‌فرمایید تعداد سپاهینا، یکی از کتابایی که بسیار جمع و جور هم متعرض تعداد سپاه و تلفات اینا شده، علی ابن حسین مسعودی در کتاب مروج الذهب. میتونه علاقمندان به کتاب مروج الذهب هم در اون بخش جنگ صفین مراجعه کنند.
سپاسگزارم، بهره‌مند شدیم. همچنان ما رو همراهی بفرمایید. شما شنوندگان عزیز رادیو معارف با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمتتون هستیم و سخنان گوهربار استاد پیشوایی رو میشنوید.
علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی، همه سایه هما را، همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بی، به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را، به خدا قسم خدا رو. برو ای گدای مسکین، در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا رو. به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب، که علم کند به عالم شهدای کربلا را، شهدای کربلا را. نه خدا توانمش خان، نه بشر توانمش گفت، متحیرم چه نامم، شه ملک لافتا را، شه ملک لافتا را.
خب استاد پیشوایی، سؤالی رو عزیزان مطرح کردن. یکی از شنونده های رادیو در خصوص محمد ابن جریر طبری سوال کردن که ایشون کی بوده، کجا متولد شده، سال وفاتش کی بوده و آثارش چیه. کلن در این زمینه اگر توضیح بفرمایید، توضیح مفصلی هم باشه ممنون میشم.
ابو جعفر محمد ابن جریر طبری آملی از علمای قرن سوم و در اوائل قرن چهارم و در دهه اول قرن چهارم از دنیا رفت. در 310 از دنیا رفت. طبری که میگن قدیم به عربی مازندران را میگفتن تبرستان. بنابراین هر کس را گفتن تبری یعنی منصوبی به مازندران و تبرستان، هر کس را گفتن تبرانی منصوبی به تبریه است که الان در فلسطین شمالیه، و هر کس را گفتن تبرسی یا تبریسی میگن منصوب به تفرشه، که بعضی ها گفتن اینا منصوب به تبرستانه ولی معمولا میگن منصوب به تفرشم تفرشه ایران. بنابراین ابو جعفر محمد ابن جریر تبری در گذشته در 310 مازندرانی بوده و اهل آمول بوده، هم مفسر بوده و هم محدث بوده و هم مورخ بوده و از نوادر علمی بوده. میگن روزانه صفحات زیادی می نوشته، از کسانی بوده که روزانه صفحات زیادی می نوشته و از این نظر جزء استثناهاست، یعنی از نظر کثرت کار و یادداشت برداری. فقیه هم بوده و به آرای خودش عمل میکرده، یعنی تابع اون مذاهب چهارگانه که بعدا رسمیت یافت تابع هیچیش از اونا نبوده. تا اون زمان تا قرن هفتم تا محدود شدن مذاهب اهل سنت در چهار مذهب، علمای بزرگ اهل سنت هر جا که هستن عالم شاخصی بوده فتوا میداده و هم خودش به فتوای خودش عمل میکرده و هم ایده از مردم به فتوای او عمل میکردن و تبری از این قبیل بوده. سفرهای علمی زیادی کرده، به مصر رفته، به شام رفته، به بغداد رفته، نهایتاً هم در بغداد از دنیا رفته. از آثار بزرگ تبری که الان هم هست و مورد استفاده هم هست، یکی تاریخ عمومی و بزرگ اویه به نام تاریخ الاممی والملوک یا تاریخ الرسل والملوک، معمولا میگن تاریخ الاممی والملوک، تاریخ عمومیه از زمان خلقت و آفرینش زمین و آسمان و حضرت آدم و حوا و انبیای گذشته، امتهای گذشته، از تاریخ بسیار قدیم شروع میکنه و تا 2 سال پیش از فوتش میرسه، یعنی حوادثی که نوشته تا 2 سال پیش از فوتش حوادث را نوشته. و بسیاری از تاریخهای تکنگاری یعنی تکشیدی که بوده همه را در دل خودش جای داده و از نظر امام المورخین اهل سنت بیشتر عنوان امام المورخین ازش یاد میکنن، بنابراین از این نظر مورخ بزرگیه. ولی باید توجه داشته باشیم تاریخ تبری تاریخ نقلیه، یعنی نقد و بررسی نمیکنه، اما غالبا با سند نقل میکنه، به شکل روایی نقل میکنه، چون خودش محدث بوده با سند و به شکل روایی نقل میکنه. در زمان ما روی روش تبری و تاریخ تبری کار کردن، اشکالات زیادی بر تبری گرفتن، یعنی نقد کردن. بنابراین معناش این نیست که هرچه تبری با تمام بزرگی که داشت، هرچه تبری در تاریخش نوشته مثلا درست باشه. مرحوم علامه عسکری اثبات کرده که سیف ابن عمر تمیمی که یک نفر راوی دروغگو بوده و تبری اعتماد کرده و بسیاری از گزارش های سیف ابن عمر تمیمی را ایشون در تاریخ تبری آورده، و در حالی که روایات سیف ابن عمر تمیمی صحت و اعتبار نداره.
سپاسگزارم استاد. آثار دیگه ای هم ایشون دارن یا نه؟
و اما از آثار موندگار محمد ابن جریر تبری، یکی هم تفسیر ایشون داره به نام جامع البیان که گاهی به مسامحه به نام تفسیر طبری یاد میکنن، یعنی به نام مؤلف یاد میکنن که اسم دقیق تفسیر جامع البیانه. جامع البیان تفسیر بالمعثوره، یعنی از اون نوع تفسیراست که هم شیعه داره هم سنی داره، آیه را با روایت تفسیر میکنن. از این نوع تفسیرها هم شیعه داره هم سنی داره. از تفاسیر بالمعثور اهل سنت یکی تفسیر طبریه و طبری به هر آیه که میرسه حدیثی مثلا از رسول الله نقل میکنه، بعضی هم از صحابه نقل میکنه، از بزرگان مسلمان ها نقل میکنه که مقصود از این آیه اینه. بنابراین مناقشه لغوی نداره، یه مقدار شأن و نزول داره، یه مقدار به تفسیر آیه توجه داره، اونم از طریق روایت. آثار دیگه هم داشته، از آثار موندگار و مهم طبری که الان هم هست و مورد مراجعه هستی که تاریخشونه که تفسیرش. البته زیلی هم براش نوشتن. عرض کنم که ابن عسیر جزری در واقع اقتباس کرده و استفاده کرده، الکامل فی تاریخ را نوشته که در واقع اونجور هم که خودش در مقدمه نوشته حوادث 300 سال یا تا اونجا که طبری نوشته در واقع ساختار الکامل فی تاریخ ابن عسیر در واقع همون مطالب تاریخی طبریه با یه تغییراتی که ابن عسیر خودش در مقدمه تصریح کرده. میدونیم که ابن عسیر در عرض کنم که 530 فوت کرد، بنابراین تا 308 در واقع مطالب ابن عسیر در الکامل فی تاریخ همون مطالب طبری البته با یه تغییراتی، ولی بقیهش را ابن عسیر با استفاده از کتابای موجود و منابع دیگه استفاده کرد.
خب استاد، سوال تلفنی داریم که اگه موافق باشید با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم. با تشکر از برنامه خوبتون، در مورد جریان تغییر قبله که حضرت رسول سر نماز بودند و ایشون رو جبرئیل برمیگردونه رو به از بیت المقدس به سمت کعبه، بعد اون وقت خانم هایی که معمولا پشت هستن آقایان جلو، اینجا به چه صورت میشه این تغییر قبله؟ یعنی این که میگن خانم ها جلو قرار میگیرن مرد ها عقب میفتن، این چه جوری میشه برنامش؟ در مورد این جریان تغییر قبله سوال داشتم. مظفری هستم، با تشکر، خداحافظ.
استاد سوال رو با هم شنیدیم. من از این خواهر محترم هم تشکر میکنم و از دقتی که به خرج دادن. بفرمید که استفاده کنید.
بله، سوال ایشون به هر حال از اینجا ناشی میشه، یعنی سوال از اینجا بیشتر سرچشمه میگیره که صف به هم خورد، همینجورم هست، صف به هم خورد. چرا؟ برای اینکه تغییر قبله موقع نماز بوده، مورخان نوشته موقع نماز ظهر بوده و رسول خدا صلی الله علیه و آله تشریف برده بوده به محل سکونت یکی از قبایل اطراف مدینه، حضرت چند روز تشریف می برده به میان اون قبیله، به اونا نماز جماعت می خونده، به اونا تبلیغ می کرد. حضرت اون روز تشریف برده بوده، سال دوم هجرت بوده، حضرت تشریف برده بوده اونجا مطابق هفته های گذشته و نماز ظهر با جماعت می خوندن که آیه قبله، آیه تغییر قبله نازل شد که فول وجهک شطر المسجد الحرام. تا اون زمان، تا موقع تغییر قبله، از تاریخ اسلام مسلمه که رسول خدا و مسلمان ها از زمان اقامت در مکه به سمت مسجد الاقصا نماز میکنن. مسجد الاقصا در شمال حجازه، در شمال جزیره العربیه، یعنی به سمت شام نماز میکنن، به سمت فلسطین نماز میکنن.
بله.
در حالی که مکه در جنوب مدینه است،
یعنی کاملا صدر.
بله، یه زاویه خیلی بزرگ. خب بنابراین سوال از اینجا ناشی میشه که خب تا نیمه نماز، تا موقعی که آیه شریفه تغییر قبله فول بچه که شطر مسجد الحرام نازل شد، خب رسول خدا و مسلمان نماز جماعت میخونده، به سمت شمال نماز میخونده. آیه که نازل شد همونجا، تاریخ میگه که جبرائیل امین شانه رسول خدا رو گرفت و برگردون به سمت مکه. پس از شمال به جنوب برگشتن، یه زاویه خیلی بزرگ. خب قهرند یه صفا به هم خورد. حالا ایشون خانم ها رو میفرماید، اون نداریم که خانم ها اونجا بودن نبودن، اصلا بحث خانم ها نیست، ولی بارها در سر کلاس دانشگاه ها، زمانی که بنده نمق داشتم بعد از بازگشای دانشگاه ها به مدت 13 سال در دانشگاه های مختلف تاریخ صدر اسلام تدریس میکردم، معمولا دانشجوها سر کلاس میپرسیدن، میگفتن خب صفا به هم خورد، پس و پیش شد، میگفتیم بله، یعنی فعل کثیر به وجود آمد.
بله.
من عرض میکردم بله درسته، ولی یه فرمان خاصه خداوند متعال بود و حالت استثنایی داشت. حالا جواب این خواهر گریمه همینه، و امر خداوند متعال بود، حادثه مهم بود و جنبه استثنایی داشت. بله صفا پس و پیش شد و طبعا دیگه دوباره که برگشتن به سمت جنوب و رسول خدا مقدم جمعیت قرار گرفت و صفا پشت سر رسول خدا ترتیب یا و نماز ادامه دادن، مشکلی هم نداشت.
یعنی اصولا باید اینجوری باشه دیگه، پیغمبر فقط برگشتن، مردم اصلا حرکت کردن، جا به جا شدن، اومدن پشت سر واقع شدن.
بله صفا به سمت
بله.
به سمت جنوب تشکیل شد و رسول خدا در مقدم جمعیت قرار گرفت. در اصل به هم خورد، صفا به هم خورد و مشکل نداره، امر خداوند.
سپاسگزارم.
پرسش و پاسخ،
تاریخ.
اینجا رادیو معاون، هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب، اینا در ذیل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف،
برنامه پرسش و پاسخ،
تاریخی.
با عرض سلام خدمت استاد پیشوایی، خواستیم که کتاب تاریخ اسلام خودشون رو کاملا معرفی بفرمان ما بتونیم استفاده کنیم. خیلی متشکرم.
آجا کتاب تاریخ اسلام شما رو سوال، چون از تاریخ مختل هم اخیراً چاپ شده.
بله.
تاریخ اسلام رو سوال.
بله ایشون، این برادر عزیز و گرامی، تاریخ اسلام رو معرفی خواستم ما معرفی کنیم. من اجمالا معرفی میکنم تاریخ اسلامی که مورد بحثشونه، در سال 1382 چاپ شده، ولی به فضل خداوند متعال 8-9 بار چاپ شده و در دانشگاه و حوزه الحمدلله بسیاری از اساتید به صورت خودجوش این را مبنای تدریس قرار، متن تدریس قرار دادن، بدونی که به صورت رسمی به کسی ابلاغ بشه. و در حوزه علمی خواهران هم در حوزه علمی قم متن درسیه و به تا اونجا که من اطلاع دارم تا این زمان به 5 زبان ترجمه و چاپ شده،
از جمله
به زبان انگلیسی، عربی، کردی، ترکی و عثمانی. مجمع جهانی اهل بیت چاپ و منتشر کردن و این از توفیقات خداوند متعال برای این بنده حقیر بوده. موقعی که مشغول تدوین این کتاب بودم، خیلی آرزو می‌کردم که این در زمان حیات خودم چاپ بشه، چون طول کشید. این کتاب از زمان جاهلیت شروع میشه و تا رحلت رسول خدا بحثا ادامه پیدا میکنه. که البته بعدا به من گفتن مرکز معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی، مرکز تدوین اونجا این کتاب رو چاپ کرده، الان مرکز پخشش هم تلفنش عرض میکنم. بعدا به من پیشنهاد کردن که چون این به نام تاریخ اسلامه، حوادث تا رحلت رسول خدا نوشته شده، خوبه که دنبالش هم نوشته بشه و دنبالش هم من چند ساله مشغول هستم، کارهای زیادی که داریم پیش آمده، بعضیاش هم ناخواسته است، خیلی وقت ما رو میگیره. جلد دومش هم انشاءالله امیدواریم به توفیق خداوند متعال تدوینش امسال تمام بشه، حدود 100 صفحه از نگارشش مونده. جلد دومش هم از سقیفه شروع میشه، انشاءالله نظر اینه که تا حادثه کربلا انشاءالله برسونیم. ابتدا نظر این بود که تا سال 40 پیش بره بحثا، یعنی تا سال شهادت علی علیه السلام، ولی بعدا من گفتم که این چون خودش عملا در دانشگاه ها و مراکز آموزش مطرحه و سرفصل ها تا سال 60 هجریه، من گفتم که خوبه که تا سال 60 هجری شما بحثا را پیش ببرید. و علاقه من هم این برادر عزیز و هم علاقه مندان خواستن تهیه کنن، من تلفن یکی از مراکز پخشش را عرض میکنم که از اون طریق میتونن نوعی تهیه کتاب را به دست بیاورن. مرکز پخشش در قم، طبعا بعد از کد شهر قم، تلفنش 773-54-51، در تهران 88-911-212. با یکی از این تلفن ها میتونن تماس بگیرن و نحوه تهیهش رو سوال بفرمایید.
خیلی ممنون، ما فرصتی نداریم. از حضرت عالی تشکر میکنم که امروز هم ما رو مفتخر فرمودید و در برنامه پرسش و پاسخ تاریخی رادیو معارف حضور یافتید. از همه شما هم تشکر میکنم، شما شنونده های بسیار محترم رادیو معارف که هر هفته ما رو مورد لطف خودتون قرار میدید، سپاسگزارم. لازم دوباره عرض کنم که میتونید با شماره تلفن‌های 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 با ما تماس بگیرید و سوالات تاریخی خودتون رو مطرح بفرمایید، یا اینکه با آدرس پستی صندوق پستی 3785 خط تیره 444 با ما مکاتبه کنید. به سایت ما هم میتونید مراجعه بفرمایید، radiomaarif.ir. از همه شما سپاسگزارم. تا برنامه دیگر با همه شما خداحافظی میکنم. موفق و پایدار باشید.
عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه بر سراسر گیتی چو کوثر است. عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه بر پیامبر است، حالم ز نور.